أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، نحمده على جميع محامده كلها، على جميع محامده كلها، ونستهديه لمراشد أمورنا، ونعوذ به من سيئات أعمالنا، ونستغفره للذنوب التي سلفت منا، ونشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله. بعثه بالحق دالا عليه وهاديا إليه، فهدانا به من الضلالة، واستنقذنا به من الجهالة، وأن أوصياءه أئمة الهدى، ومصابيح الدجى، وكهف الورى، والعربة الوثقى، أولهم يعسوب الدين، وقائد الغر المحجلين، أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وآخرهم بقية الله في الأراضين، المنتظر الهادي المهدي، الحجة القائم بأمرك. صلوات الله عليهم أجمعين، ولعنة الله على أعدائهم من الآن إلى قيام يوم الدين.
انسان مستحب نماز رو در اول وقت بخونه و در متن رساله نوشتن که خیلی نسبت به اون سفارش شده، یعنی خدا نمازهای تعدیدی رو دوست نداره، تو خصوص اگه آدم اول وقت یه جایی باشه که میتونه نماز بخونه، که معمولا به خصوص مغرب ها رو ما هر چه کسی میتونه نماز اول وقت بخونه، اگر آدم تو کوچه و بازار و خیابونم باشه، اگر بناش باشه میتونه که حضور بگیره، هر جا تو مسجدی که تو پیدا کرد نماز بخونه، به این توفیق نماز خوندن تو مسجد هم به این وسیله پیدا میکنه. و اول وقت همه جا سفارش شده، جز اونی که مثلا به یه جهتی آدم میتونه باید تأخیر بندازه، مثل این که میدونه که نیم ساعتی دیگه که اول وقت میگذره نماز جماعت تشکیل میشه، بیام تو، مگر یه جهتی داشته باشه که جهتش اینه که مثلا آدم میدونه که یه ساعتی دیگه نماز جماعت تشکیل میشه، خب نماز جماعت ثوابش خیلی بیشتره، بنابراین آدم نماز اول وقت رو تأخیر میندازه برای جماعت. حالا اگر انسان اول وقت عذری داشته باشه که اگر بخواد اول وقت نماز بخونه باید تیمم کنه، آب نداره که خورد کنه یا حضور بگیره، یا اینکه دستش تو گشه بعد از ظهر قرار ببرنه گشش رو ببرن، یا چشم زخم داره بعد از ظهر میره که دکتر قرار بقیه ها رو برداره و چشمها رو بکنه، و اون میتونه تشکیل کنه با طهارت حسابی نماز بخونه یا با وضو نماز بخونه، در اون صورت میتونه، یعنی باید تشکیل کنه نماز آخر وقت بخونه، یا آخر وقت با وضو نماز بخونه، با قرص نماز بخونه اگر عذری داشته باشه. ولی اگر میدونه که عذرش تا آخر وقت برطرف نمیشه، همینه، باز هم سفاره شده به که نماز آخر وقت بخونه، به این جوانت ها خیلی من سفاره کنه فرق بخونه، میشه همینجوری کارای دیگه انجام میده، آخر وقت با میشه با دهن درده و خمیازه و کسالت شب ساعت 12:30 دقیقه نماز میخونه که 12 و ربع که قضا میشه نمازش تموم بشه. خوب نیست. کسی که مسائل نماز و شکلیات و تحلیلات رو نمیدونه و احتمال میده که یکی از اینا در نماز پیش بیاد، برای یاد گرفتن مسائل تحلیلات و شکلیات باید نماز رو تحلیل بندازه، که مسائل شخصیات و شخصیات یاد بگیره بعد نماز بخونه. اینقدر فاجزه یاد گرفتن مسائل مربوط به نماز شخصیات و شخصیات، اول وقت تقریبن بشه و یاد بگیره. ولی اگر اطمینان داره که شک و تحقیق نماز داره چیز نمیاد، خیلی حواظش جمعه، اصلا هم بلد نیست ولی یقین داره که براش پیش نمیاد، در صورت باید چیکار کنه؟ میتونه نماز اول وقت بخونه، ثواب اول وقت رو ببره، بعد بره و یاد بگیره. حالا اگر در نماز مسئله ای که حکمشو نمیدونه پیش نیاد و نماز خون، نمازش صحیحه، اگر مسئله ای که حکمش رو نمیدونه پیش اومد، جایز است به یکی از دو طرفی که احتمال میده، مثلا یهو شک کرد بین 3 و 4، نمیدونه که بنا رو به 3 بذاره یا بنا رو به 4، مسئلهش رو نمیدونه، در حالی که باید بنا رو به 4 بذاره، بعد یه رکعت نماز ایستاده بخونه احتیاط. حالا این بنا رو نمیدونه که بعد 3 بذاره یا بعد 4، همینجوری بعد 4 گذاشت، بعد فهمید همین درست بوده، اب نداره. ولی اگر بعد 3 گذاشت، بعد 3 گذاشت اما بعد 4 گذاشت، اما اگر بنا رو بعد 3 گذاشت یه رکعت دیگه اضافه خوند، بعد فهمید که خب این کارو کرده، نماز باطله و باید قضاشو به جا بیاره. اینا چیو نشون میده؟ اینا نشون میده که انسان باید در یاد گرفتن مسائل واجب نمازش و روزش و مسائل دیگر دقت کافی داشته باشه، که ما ها معمولا دقت نداریم. حالا ما خیلی خوشحالیم که این دوستان غربی ما، غرب زده ما، حالا یه جلسه درست شده که روزای رسول عصر جمعه یا صبح جمعه جمع میشن، چون خیلی از شما شبای جمعه که تفسیر نمیان مسئله یاد بگیریم، جای دیگه هم که نمیریم، اگر برید که خوبه. حالا به همین اندازه مسائلتون رو یاد بگیرید، بعد خودتون برید دنبالش رو بگیرید، انشاءالله مطالعه کنید. یه صلوات بفرمایید. ما از مدت ها پیش شروع کردیم در بحث راجع به حضرت ولی امر امام زمان صلوات الله و سلامه علیه. نمیدونم چندمین جلسه است، بعضیش ضبط شده، بعضیش نشده، بعضیش خوب ضبط شده، بعضیش بد ضبط شده، بعضیش اصلا نبوده. به هر حال این بحث رو شروع کردیم. در این جلسه از مدت ها پیش افتادیم در خط امامت و وصایت پیغمبر اکرم و عرض کردیم که پیغمبر اکرم امام پس از خودشون رو و جانشین پس از خودشون رو معین فرمودند، از ابعاد مختلف معین کردند که جای هیچ شک و شبهه‌ای برای کسی باقی نمونه. این کارو کردن پیغمبر اکرم. سنیا روایاتی که نقل میکنن از کی نقل میکنن؟ از پیغمبر. اونها اگرم مثلا از امام صادق چیزی رو نقل کنن، به عنوان اینکه از پیغمبر نقل میکنن. ما هم اینجوری هستیم، ما میگیم ائمه تمام علومشون از پیغمبر اکرم گرفتن. اما خود حدیث امام صادق و امام باقر و ائمه هم برای ما سندیت داره و ما اصحاب ثقه و مورد اطمینان را که حدیث نقل کنن براشون ارج مینهیم و اهمیت میدیم و اونها رو به عنوان سند و احادیث مورد اطمینان مورد قبولمون قرار میگیره. ولی برادران اهل تسنن فقط از پیغمبر اکرم نقل میکنن، ولی از نظر صحابه از همه صحابه نقل میکنن. یعنی هر کسی که صحابی پیغمبر باشه برای اونها اعتبار داره که یه هفته معنای صحابی رو براتون عرض نمود. حالا این هفته احادیثی رو که از پیغمبر نقل میکنیم، برخی از اینها در احادیث اهل تسننه و برخی در کتابهای شیعه راجع به شخصیت، شمائل، برنامه و اصل ظهور امام عصر ارواح نافدا هست. حدیث اول رو آقای صاحب منتخب الاثر از صحیح ترمذی نقل کردن. سنیا تقریبا 9 تا کتاب صحیح دارن. صحیح یعنی کتاب‌های حدیثی دارن که اسمشون رو گذاشتن صحیح، یعنی اینا دیگه ردخور نداره کتاب مثل احادیثش. البته میگن صحاح سته، یعنی 6 صحیح، اما 6 صحیح رو اختلاف دارن در اینکه چیه. لذا 9 تا الی 12 تا کتاب های حدیث اساسی دارن که از میان اونها 6 تاش رو قبول دارن و 6 تاش رو اهمیت بیشتر میدن، که اونی که مورد تسلم همشون هست صحیح مسلم و صحیح بخاری. و صحیح ترمذی و مسند احمد و موطع مالک. بقیهش رو مثل سنن بیهقی و اینا گاهی بعضی هاشون جز صحاح سته به حساب میارن، بعضی ها به حساب نمیارن. در کتاب صحیح ترمذی بابی هست، فی باب ما جاء فی المهدی علیه السلام، چون اونا در تمام کتاب های صحاحشون احادیثی درباره امام زمان علیه السلام دارن. در اون حدیث پیشبینی شده ظهور امام عصر علیه السلام و مشخصاتی که از اون حضرت در کتاب های حدیث و روایت آمده. حدیث اول این چنین است: قال رسول الله صلى الله عليه واله وسلم لا تذهب الدنيا. راجع به این مفصل ما قبلا یک جلسه، دو جلسه، تو این جلسه، تو همین جلسه، صبح جمعه منتهی بود قبل از ماه رمضان، عرایض رو تقدیم داشتیم در اینکه ظهور حضرت مسلمه، هم از نظر تاریخی، هم از نظر روانشناسی و هم از نظر وعده و پیشگویی انبیا و اولیا و کتاب‌های آسمانی. یه کسی میاد که تمام جوامع رو اصلاح میکنه و در اون حکومت دین، توحید، حکومت صالحه برقرار میکنه. پیغمبر فرمود لا تذهب الدنیا حتی یملک العرب رجل من اهل بیتی. من مخصوصا عربیشم میخونم، با اینکه بعضی از شما ممکنه عربی نخونده باشید، بلد نباشید، ولی این جملات میخوام تو ذهنتون بمونه و با این جملات آشنا باشین که کتابای دیگه میخونین با عباراتش آشنایی داشته باشین. لا تذهب الدنیا حتی یملک العرب رجل من اهل بیتی. دنیا تموم نمیشه، دنیا از بین نمیره مگر اینکه کسی از اهل بیت من مالک عرب بشه، یعنی حکومت کند بر عرب. یواتع اسمه اسمی، یواتع یعنی اسمش اسم مرا همگونی میکند، همسانی میکنه، اسمش همسان منه. اسم پیغمبر چه بوده؟ محمد صلوات الله. اسم خاص امام زمان هم هست، محمد صلوات الله و سلامه. آقا ما بعضی همون شنیدیم که اسم حضرت رو نباید برد، اسم کوچکشون رو. شما چطور اسمشون رو بردید؟ اسم حضرت رو در غیبت صغرا حضرات ائمه دستور داده بودن برده نشه به خاطر اینکه شناخته نشه، ولی حالا که دیگه دسترسی به ایشون نیست زمان غیبت کبراست، اینی که میگم نظر و رأی اکثر مراجع تقلید و مجتهدین همینه که الان بردن اسم ایشون دیگه معنی نداره در زمان غیبت کبرا، چون اون مسئله و حکمت و علت برطرف شده به خاطر اینکه شناخته نشن، حالا که دسترسی به ایشون نیست. این ترمذی که صحیح ترمذی داره 5 جلدم هست، منم تو کتاب خونم دارم، این احادیثم توش هست. ایشون گفته که در این باب از علی هم، اینو از عبدالله روایت کرده بود، از علی هم روایته، از ابو سعید هم روایته، از ام سلمه هم روایته، از ابو هریره هم روایته. بعد گفته و هذا حدیث حسن صحیح، یعنی این حدیثی است که هم سلسله رواتش خیلی حسن است و هم خود حدیث صحیحه، یعنی حدیث مورد اعتماده. اینو کی گفته؟ خود ترمذی که صاحب صحیح ترمذی. حدیث دوم، احمد حنبل در مسند خودش جلد 1. احمد حنبل یه مسندی داره که 6 جلده و روایاتشو به این ترتیب جمع کرده، اگه خواستیم بهش مراجعه کنیم روایتش اینجوری جمع کرده. مثلا گفته که ابو ذر، هر چی روایت از پیغمبر نقل کرده ابو ذر در یه فصل جمع کرده. بعد ام سلمه، هر چی روایت ام سلمه از پیغمبر آورده در یه فصل جمع کرده. بعد مثلا امیرالمومنین علی علیه السلام، هر چی روایت از پیغمبر نقل کرده در یه فصل جمع کرده. روایاتش رو بر اساس راویان و اصحاب جمع کرده، نه بر اساس موضوعی که این آقایون حالا اومدن امروزا همش موضوعی میکنن و کامپیوتری میکنن و به اصطلاح موضوع بندی میکنن موضوعات مختلف و گوناگون. اومدن اینها این احادیث رو تقسیم بندی کردن بر اساس چی؟ بر اساس راویان و روایت کنندگان. حدیث دوم رو از کی نقل کرده؟ از به اصطلاح حدیث دوم در مسند احمد جلد 1 نقل شده که ایشون هم از عبدالله نقل کرده از رسول خدا صلی الله علیه و آله: لا تنقضی الایام ولا یذهب الدهر. اونجا دنیا داشت، اینجا دهر و ایام داره. ایام منقضی نمی شود و زمان از بین نمیره، حتی یملک العرب رجل من اهل بیتی یواطع اسمه اسمی، تا اینکه مالک بشود عرب را مردی از اهل بیت من که نامش هم نام منه، نامش نام منه. اینا رو به این خاطر عرض کردم که ظهور مهدی علیه السلام تا اینجا، تا این دو تا روایت که از اهل تسنن شد، ظهور حضرت مهدی علیه السلام که اون حضرت از فرزندان پیغمبر اکرمه و حتما ظهورش حتمی و قطعی، این مورد پیشگویی پیغمبر اکرم صلی الله علیه و آله و سلم است. حدیث سوم رو از حاکم نیشابوری میخونم. حاکم نیشابوری یک کسی است که بعد از مسلم و بخاری اومده، کتابی نوشته به نام المستدرک و الصحیحین. یعنی چه مستدرک؟ یعنی چی؟ یعنی جا افتاده ها. مثلا ما کتابی داریم به نام وسائل شیعه شیخ حر عاملی. بله، این وسائل شیعه 20 جلد در کتاب‌های در احادیث فقهی اومده و غیر فقهی هم توش داره. این شیخ حر عاملی کی بوده؟ 400 سال پیش، در تقریبا همزمان مجلسی بوده. یه سری احادیث رو ایشون جا انداخته، کتابا رو ندیده. در حدود 70-80 سال پیش، 100 سال پیش، یه مرد دیگری اومده به نام حاج میرزا حسین نوری، استاد عاشق عباس قمی صاحب مفاتیح. این صاحب مفاتیح رو فکر نکنید دعا نویس فقط بوده و کتاب دعا نویسی، یه چیز عجوبه‌ای بوده، خیلی فوق‌العاده بوده. یعنی مردم عاشق عباس را به مفاتیح میشناسن و مفاتیح هم خوبه، منتها عاشق عباس خیلی عالم و دانشمنده، خیلی محدثه، در هر بابی که شما فکر کنید کتاب نوشته، در لغات قرآن کتاب نوشته، در تاریخ، مخصوصا در تاریخ، در نوع زندگی ائمه کتاب نوشته، به فارسی نوشته، به عربی نوشته، تحقیق کرده، کتاب حدیث نوشته، کتاب علمی نوشته، خیلی آدم ملایی. که یکی از کتابهاش کتاب به اصطلاح 118 کتاب بهار الانواره. اون موقعی که نه کامپیوتر بوده، نه فیش بوده، نه این حرفا بوده، 70-80 سال پیش، عاشق عباس قمی برای بهار الانواره 110 جلدی یه 118 نوشته، یه رمز نوشته به نام سفینة البحار. این عاشق عباس قمی استادی داشته به نام حاج میرزا حسین نوری، آدم فوق العاده موفقی بوده که یکی از افتخارات حاج میرزا حسین نوری اینه که کتابی نوشته به نام کشف الاستار در زندگی امام زمان علیه السلام، یک کتابی نوشته به نام جنت المعوا که در ملاقات کنندگان با امام زمان در زمان غیبت کبری نوشته، که صد و چند تا حکایت نقل کرده از افراد موثق راجب کسانی که با حضرت دیدار کردند با سلسله سند حسابی، نه اینکه به اصطلاح هر کسی که یه طرفه کنه بگه امام زمان علیه السلام رو دیده و ملاقات با امام زمان داره، سندهای حسابی داده از افراد مورد اطمینان. این آقای حاج میرزا حسین نوری هم یک کتابی نوشته به نام مستدرک وسائل شیعه، 20 جلد، 13 جلد حالا چاپ شده، 13 جلد شده. مستدرک یعنی چی؟ یعنی جا افتاده ها، یعنی جبران کردن جا افتاده ها. اون احادیثی را که مرحوم شیخ حر عاملی در وسائل نتونست جمع کنه، آقای حاج میرزا حسین نوری تبرسی چکار کرده؟ جمع کرده به نام مستدرک وسائل که الان چاپ خیلی عالی شده و علما میخوان اجتهاد بکنن حتما باید این دو تا کتاب دم دستشون باشه، یکی وسائل، یکی هم مستدرک وسائل. پس مستدرک یعنی کتابی که جبران میکنه و جا افتاده ها رو به اصطلاح مینویسه. صحیح مسلم و صحیح بخاری دو تا کتاب های هستن که اگر به من نخندید و به سنی ها اگر نخندیم از قرآن محکم تر میدونن. دو تا کتاب میگن قرآن که قرآنه، صحیح مسلم، صحیح بخاری. ولی در این حال مسلم و بخاری این دوتا یه سری احادیث رو جا انداختن و ننوشتن. این احادیث رو که جا انداختن و ننوشتن یا پیدا نکردن، شخصی به نام حاکم نیشابوری که ایرانی هم هست اومده کتابی نوشته به نام مستدرک حاکم نیشابوری. این مستدرک حاکم نیشابوری 4 جلد بزرگه که اگه جدید چاپ کنه از این جلد جدید میشه 25 یا 30 جلد. احادیثی را که از چشم مسلم و بخاری افتاده اما با ملاک های مسلم و بخاری احادیث صحیحیه. ببینید، با ملاک های مسلم و بخاری احادیث صحیحه، این در این مستدرک جمع کرده. خیلی این مستدرک صحیحه برای شیعه نافع شده. خدا خواسته که این حاکم نیشابوری که یکی از نویسندگان درجه یک اهل تسننه و قبولش دارم، بیاد و این کتاب رو جمع کنه. 4 جلد قطور تو خونه امام هست. این اومده و احادیث رو جمع کرد. یکی از اون احادیثش رو در اینجا که طبع حیدرآباد دکنم هست در سال 1334 چاپ شده، بعد از مدت چاپ شده، در اینجا آمده در این کتاب منتخب الاحسن. روایت از کیه؟ از ابو سعید خدری. ابو سعید خدری یکی از کسانی است که سنی ها خیلی ازش نقل میکنن و بهش خیلی اهمیت میدن، مخصوصا در باب تفسیر قرآن خیلی بهش اهمیت میدن. و اسم ابو سعید خدری و مقاتل ابن سلیمان و قتاده و ابو هریره در میان روایاتی که در شرح و تفسیر قرآن و آیات اومده خیلی اومده. این ابو سعید خدری هم یکی از اون. ابو سعید خدری می نویسد که می آورد که قال نبی الله محمد مصطفی صلی الله علیه و آله
اللهم صل علی محمد و آل محمد
ينزل به امتی فی آخر الزمان بلاء شدید من سلطانهم لم يسمع بلاء اشد من. خیلی عجیب، هنوز نشده. البته تمام علائم آخر الزمان و علائم ظهور در روایات آمده که بدائیه، یعنی میشه بدا بشه، خدا تغییرش بده و یک شبه ظهور حضرت رو اصلاح کنه. ولی این پیشگوییام شده. میفرماد نازل میشود برای امت من در آخر الزمان بلاء خیلی شدیدی من سلطانهم از پادشاهشون که لم یسمع بلاء اشد من، بلای شدیدتر از او شنیده نشد. خیلی مشکلات، خیلی سختی ها. حتی تضیق علی انهم الارض الرحبه، انقدر گرفتاری شدید میشه که زمین فهم بر اونها تنگ میشه، زمین وسیع بر اونها تنگ میشه، انقدر مردم در فشار قرار میگیرن. مردم یعنی شیعیان ها، چون امت من امت اسلامی و امت شیعه در فشار قرار میگیرن. و حتی یملع الارض جورا و ظلما، تا اینکه زمین را پر از ظلم و جور میکنن، یعنی در زمین دیگه عدالتی صلاحی پیدا نمیشه مگر خیلی به ندرت. بعد میفرماد لا یجد المؤمن ملجأ یلتجئ الیه من الظلم. انقدر ظلم میشه. ظلم ما در یک جلسه به اختصار معنا کردیم، در یک جلسه دیگه هم اونو پرورشش دادیم، حالا نمیخوام توضیح بدم. ظلم فقط به معنای ظلم و ستم اجتماعی نیست، به معنای مطلق گناه ظلم بر نفس. اینقدر ظلم میشه که مؤمنی که میخواد گناه نکنه جایی رو پیدا نمیکنه که پناه ببره. خیلی الان همه زمان ما خوبه. نمیخوام بگم که اومدن حضرت دوره ها، خدا ممکنه که به دعای مستصرخین و به دعای کسانی که فریاد رس میخوان، فریاد خواهان، یک شبه اصلاح کنه ظهور حضرت و اینم هست. لذا باید آدم همیشه آماده باشه، همیشه شمشیر به دست، نیزه به دست باشه، همیشه سلاح همراهش باشه، همیشه وصیت‌نامه‌اش تو جیبش باشه. ولی این مشکلات نشد. لا یجد المؤمن ملجأ یلتجئ الیه من الظلم، مؤمن یه پناهگاهی پیدا نمیکنه که از ظلم به اونجا پناه ببره. وقتی که اینجوری شد فیبعث الله عز و جل رجلا من اطرتی، مردی رو از اطرت و خانواده من مبعوس میکنه. فیملع الارض قسطا و عدلا کما ملعت ظلما و جورا، زمین را پر از عدل و داد میکنه همونطوری که پر از ظلم و جور شده باشه. اونقدر تغییر میکنه زمین و به اصطلاح جامعه که یرزا انه ساکن السما و ساکن الارض، ساکن آسمان و ساکن زمین ازش راضی میشن، از او راضی میشن. یعنی مردم همه به رضایت و به خوشنودی میرسن. لا تدخر الارض من بذرها شیئن الا اخرجته، زمین از بذر و دانه های خود چیزی را ذخیره نمی کنه مگر اینکه بیرون میاره. یعنی زمین تمام دارایی خودش رو بیرون میاره، که داشتیم اگه یادتون باشه یه روایت دیگه هم داریم که زمین برکات خودش رو بیرون میاره. زمین ذخیره نمی کنه چیزی از بذرش رو مگر اینکه بیرون میاره. ولستما و من قطرها شیئن الا سبه الله علیهم مدرارا، آسمان هم بارانهاش رو نگه نمی داره مگر اینکه مدرار یعنی پشت سر هم برای اونها می ریزه و می فرسته. و مشخصات دیگری که داره. پس در اینجا می بینید که حاکم نیشابوری در مستدرک صحیحین راجع به ظهور امام عصر علیه السلام اینجوری پیشگویی کردن و این پیشگویی بسیاری از مشخصات امام عصر علیه السلام رو در اینجا معیم میکنه. و حدیث 14، حدیث 14 همچون نسخه های دیگری رو داره، برای شما میخونم. احمد حنبل، امام و پیشوای فقه حنبلی ها و نویسنده کتاب مسند احمد حنبل که گفتم، ایشون در جلد 3 حدیث دیگری داره از همین ابو سعید خدری. میگه که ام ابو سعید الخدری قال رسول الله ابشرکم بالمهدی، بشارت میدم شما را به مهدی علیه السلام. بشارت در زمینه است که انسان ناراحتی داره، ناامیدی داره، برای اینکه گفتیم که مهدی سلام الله علیه برآورنده حاجات و آرزوهای همه اقوام و ملت‌های پیشینه. ابشرکم بالمهدی یبعث فی امتی علی اختلاف من الناس و زلازل. وقتی مبعوث میشه که امت من اختلاف میکنن، در بعضی از روایات داره که اختلاف میکنن به چند فرقه؟ 73 فرقه، که یک فرقه ناجیه است بقیه هالکه است. مهدی علیه السلام من زمانی میاد که مردم در اختلاف هستن و در تزلزل، از نظر ایمانی در تزلزل قرار میگیرن و ایمانشون متزلزل میشود. فیملع الارض قسطا و عدلا کما ملعت ظلما و جورا، یرضا انه ساکن السما و ساکن الارض. اینا رو گفتیم تو اون روایت. یقسم المال تهاهم، مهدی علیه السلام مال رو تقسیم میکند به نحو صحیح. فقال له رجل ما تهاهم، نه اینکه مثل این آقایی که الان مدیر یه شرکتی شده عیدی که میخواد بده فرق میگذره، اونی که بیشتر دوستش داره براش منبر میره بیشتر لابد عیدی میده، اونی که براش منبر نرفته کمتر عیدی میده، اینجوری نیست. یقسم المال تهاهم، مال رو تقسیم میکند به نحو صحیح. یه نفر گفت تهاهم یعنی چی؟ قال بالسویت بین الناس، فرمود که بالسویت تقسیم میکنه. یه پرانتز باز کنم، من فکر میکنم بالسویت به معنای اینی که رقمها برابر باشه نیست. البته اینو همینجوری به عنوان یه مطلب میگم ولی تحقیقشو میگذارم برای یه وقت دیگه، چون با توجه به اینکه حکومت حضرت مسیح علیه السلام حکومت عادله هست، بین مردم برابر از نظر رقم تقسیم کنه معناش اینه این آقا که خودش و خودش و غیروفر خودش مثلا عرض میکنم هیچ نه مسئولیتی داره نه بچه‌ای داره، اینه اون آقا نوه داره، نتیجه داره، بچه داره، عروس داره، داماد داره، اینا بین اینا به سویه تقسیم کنن، یعنی که زندگی اداره نمیشه. لذا به سویه که میگن یعنی به عدالت. من اینجوری فکر میکنم به عدالت تقسیم میشه، یعنی بر اساس احتیاج، بر اساس احتیاج، بر اساس کار، بر اساس به اصطلاح زمینه ای که دارن، بر اساس نیازهایی که دارن، بر اساس استعدادها و کارهایی که انجام میدن، که در زمان حضرت مهدی علیه السلام اینجوریه که بالاخره کسی بیشتر کار کنه تشویق میشه. لذا من به سویه رو فکر میکنم به معنای برابری در رقم و ارقام نباشه، به معنای عدالت باشه. به عدالت تقسیم میکنن به کسی، به همه. بعد میفرماد که مشخصات دیگه حضرت مهدی اینه: و یملا الله قلوب امت محمد صلی الله علیه و آله غنن، غنن پر می کند دلهای امت پیغمبر رو، پر می کند از غنا، بی نیاز آدم هول نمی زنه. هول زدن رو می دونید دیگه، وقتی که اجناس همه کفانی شده بود مردم خیلی هول می زدن، خود من هول می زدم. اون موقعی که کوپونی نشده بود مثلا میگم یه پارچه میدیدم نمیخریدم، میگفتم نه چون کوپونی حالا فعلا میدن، فعلا بگیریم ببینیم، بعدم به درد نمیخورد. هول میزدیم موقعی که کوپونی بود، خدا انشالله دیگه پیش نیاره. ولی در زمان حضرت ولی از ارواحان آفاده، حضرت قلوب امت پیغمبر رو، قلبشون از غنا پر میکنه، احساس بی‌نیازی میکنه، هر وقت خواست، هر وقت احتیاج احساس کرد میخره، احتیاج جمع نمی کنه، حرص نمی زنه. و یسعهم عدله، عدلش هم همه رو فرا می گیره. ببینید از این یسعهم عدله گفتن به سویه معنیش اینه که به عدالت تقسیم میکنه، نه به برابری. و یسعهم عدله، عدلش همه رو فرا می گیره و به اصطلاح در زیر چتش می گیره، تا اینکه امر میکند به منادی ندا میکند: من لهو فی مال حاجتون، کی پول میخواد، کی احتیاج داره، همه بی نیازن دیگه. داد میزنن تو مردم، آهای مردم، تو تلویزیون، تو رادیو، توی به اصطلاح وسایل ارتباط جمعی داد میزنن که کی احتیاجی به پول داره، کی احتیاج داره. خیلی عجیبه، این در اون زمان پیغمبر فرموده کی احتیاج داره. فما یقوم من الناس الا رجلون، یه نفر فهم میشه میگه که من احتیاج دارم. حضرت میفرماد که ببرید سر خزانه و بهش بدید، هر چی میخواد بهش بدید و خودش برداره، تو دامنش بگذارید پول رو، هر چی میخواد. اون وقتی که این کارو میکنن پشیمون میشه و پولهایی که بهش دادن بر میگردونه. حضرت میفرماد نه، ما پولی که دادیم دیگه بر نمیگردیم. میگه من برای آزمایش و امتحان این کارو کردم، احتیاج نداشتم. میگن نه، ما پولی رو که بخشیدیم دیگه بر نمیگردونیم، هدیه ای را که دادیم دیگه پشیمون نمیشیم. فلا میفرماد انا لا نأخذ شیئا اعطینا، و ما چیزی را که گرفتیم و دادیم دیگه اون چیز را پس نمیگیریم، و عطای ما اینجوری. پس شما متوجه شدید که در روایات امروز پیغمبر اکرم پیشبینی کردن و پیشگویی کردن ظهور امام زمان رو، پر شدن زمین رو از عدل و داد، از ظلم و جور، و بعد پر شدنش از عدل و داد به وسیله اون حضرت، تقسیم مال به عدالت، اینکه زمین برکات خودش رو نگه نمیداره و همش رو بیرون میاره، دلهای مردم دلهای بدون حرص میشه، بدون به اصطلاح احساس فقر میشه، احساس غنا میکنه. اینا مشخصاتی که ظهور و شخصیت امام زمان ارواح نافدا داره. السلام علیک یا ابا عبدالله. آخرین لحظات و ساعات جمعه است، آخرین جمعه ماه مبارک رمضان 1413. معلومم نیست دیگه تا سال آینده ما زنده باشیم. امروز یکی از نزدیکترین دوستان ما، از جوانان و دوستان ما، پدرشون از دست دادم. خب اون آقام خیلی علاقمند و خیلی رفت، هیچ خبرم نکرده بود، خیلی هم حالش بد نبود و از دنیا رفت، رحمت الله علیه. خدا به ما رحمت کنه، به گذشتگانمون هم رحمت کنه. این لحظات رو قدر بدونیم، آخرین لحظات روز جمعه آخر ماه مبارک رمضان 1413. و روز مخصوص امام زمان علیه السلام توسل کنیم به امام حسین. این زیارت کوتاه رو با هم بخونیم. السلام علیک یا ابا عبدالله و علی الارواح التي حلت بفنائک، علیک منی سلام الله ابدا ما بقیت و بقی الليل و النهار، ولا جعله الله آخر العهد منی لزیارتكم. السلام علی الحسین و علی علی ابن الحسین و علی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین.